الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب صحبت سر این بود که ولی فقیه میتواند حکمی جعل بکنه. گفتیم که دو جور جعل حکم، یه وقتی است که به اصطلاح به شکل همون استحسان یا به شکل قیاس، که خب این فرق نمیکنه. ولی فقیه غیر ولی فقیه، همه اینها نمیتوانند حکمی به این صورت جعل بکنند. ان دین الله لا یساوی بالعقول، این شامل همه میشه. کما اینکه روایاتی هست که دلالت داره بر این که خدا دین خودش رو تفویض نکرده است مگر به پیغمبر و به اوصیای پیغمبر، و اونها هستند که می توانند حکم جعل بکنند و به اونها خدا اجازه داده که جعل حکم بکنه. نظیرشو مثل رکعتین اخیرتین در نمازهای چارگانه و امثال اینها خب آمده در روایات اینها و در اصول کافی بود، روایاتی که عرش خدش رو دیه این را پیغمبر معین کرده، صوت را برای جد معین کرده، ارث در ارث و اینها و امثال اینها. و اگر ولی فقیه بخواد به این شکل، یعنی یه چیزی رو تشخیص بده به این که این مصلحت است و حکم بخواد جعل بکنه، این نمیتوانه. این همون استحسان میشه که ازش نهی شده. و دین خدا ناقص هم نیست، یعنی دین خدا کامله و احتیاجی نیست به این که کسی بیاد تکمیل بکنه. هیچ قصه و هیچ واقعی نیست، ما من حادثتن الا و فیها حکم الله، در هیچ حادثه و واقعی نیست مگر اینکه خداوند متعال در اونجا حکم داره. پس بنان علاوه به این شکل که بخواد جعل حکم بکنه، نه احتیاجی به جعل حکم کسی ولو اینکه فقیه باشه مجتهد باشه نیست. اما عرض کردیم که اون چیزی که ممکن است و امکان داره، چند چیزه که ممکنه که ولی فقیه بتواند جعل بکنه و جعل حکم کنه، و اون مواردی از این قبیل است که یک حکمی کلی به اصطلاح خداوند متعال جعل کرده و بعد هم یه استثنایی برای او قرار داده، و این استثنا و تشخیص این استثنا رو نمی شود به خود مکلف واگذار کرد روی یک مفاسدی که داره یا هرج و مرج از امور اجتماعی است که ممکنه اختلاف نظر درش پیدا بشه، و اگر بخواد به نظر افراد جامعه واگذار بشه، این یک مفاسدی برش مترتب میشه. در چنین مواردی میگیم تشخیص مجتهد و تشخیص ولی فقیه این معیار و ملاک هست و تشخیص دیگران معیار و ملاک نیست. وقت اینو اسمش میداریم حکم، عرض کنم که حاکم و حکم ولی فقیه. وقت مثال زدیم، گفتیم یه وقتی است که فرض بفرمایید که میگن که فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم، خدا میته رو حرام کرده. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر انسان لکن. او فستن اوهل بیل غیر الله فمن استر غیر باغن ولا آدن فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. میته رو خداوند متعال میفرماید میته و دم و اینا رو حرام کرده. از اون طرف هم فرموده مضطر اشکالی نداره، یعنی کسی که غذای گیرش نمیاد که سد جو بکنه، سد رمق بکنه و میمیره اگر نخوره، میته رو میگه که مضطر است و برش حلاله. خب این اشکالی نداره که به نظر هر مکلفی که یه همچی وضعی براش پیش میاد تشخیص مضطر بودنش هم به نظر خود او واگذار بشه. مثلا بگه که هر کس که مضطر شد تشخیص داد مضطره، خب میته رو بخوره اشکال نداره، این هیچ اشکالی به وجود نمیاد. همونطوری که مثلا میگه که روزه رو کسی که مسافر است، کسی که مریض است، روزه رو افطار بکنه مانعی نداره، قضاشو ایام دیگه بگیره. خب اینو به نظر خود مکلف واگذار میکنن. ان الانسان علی نفسه بصیره، میگن خودت نگاه کن ببین اگه واقعا این روزه برات ضرر داره نجی. تشخیص خودش هم ملاک قرار میدن، خودش اگه خوف داشت ترس داشت که این روزه برای ضرر داره روزه رو نمیگیره، این طال فاسدی نداره، به نظر خود او واگذار میکنه. اما یه وقت یه مسئله اجتماعیه. مثل این که میگن تجارت معامله کردن با کفار با اجانب مانعی نداره، از نظر اولی تجارت خارجی یعنی تجارت کردن با کفار و مشرکین و مسیحی ها و هر کسی، با اینها معامله کردن هیچ اشکالی نداره. کما که رسم هم بوده در زمان ائمه علیهم السلام، عرض کنم که از این قسمت دیلم که طرف شمال ایرانه، خب چیزای وارد میکردن، پوست وارد میکردن، چیزای وارد میکردن، با اینکه اون موقع اون قسمت کافر بودن، مثلا مجوس بودن، میفرماد اشکالی نداره، خب تجارت میکردن. ولی از یه طرف هم یه قانون کلی و ضابطه کلی وارد شده به این که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا هرگز برای مؤمنین کفار رو مسلط قرار نداده. یعنی اگر کاری، معاملهی، مسئلهی باعث بشه که اجانب بر مسلمین مسلط بشن، یه همچین معاملهی نباید انجام بگیره. خب این رو حالا تشخیص این که این معامله و یا این تجارت باعث میشه که اجانب بر مسلمین مسلط بشن، این اگه بخوان به نظر افراد واگذار بکنن، خب این ممکنه که یه روزی خبر بشن به این که خب مسلط شدن بیگانه ها و اجانب مسلط شدن. چرا؟ برای که به نظر خود اشخاص واگذار شده، به نظر خود تجار واگذار کردن، گفتن ببین اگر معامله با تجار خارجی موجب تسلط کفار بر مسلمین نمیشه معامله بکن، ولی معامله نکن. خب این تاجر روی من نفع شخصی خودش الان حساب میکنه، قهرن ببینی یا تشخیص دروغ میده تشخیص، یا واقعا هم مثلا ممکنه اشتباها تشخیص بده، این معامله رو انجام میده و نتیجتا مسئله نفع مادی خودش رو مقدم میداره. یه بار جامعه اسلامی متوجه میشه که در اثر این موج معامله و این تجارت با خارج چی شده، این بیگانه ها تسلط پیدا کردن. اینه که واگذار کردن به خود مردم تشخیص این مورد استثناء براشون تالی فاسد داره و برای مسلمین ضرر داره. اینه که اینجا میگیم ولی فقیه بیا تشخیص بده، حکم میکنه ولی فقیه به این که این معامله کردن با این دسته از مثلا آمریکا با در فلان ملت و با فلان دولت یه همچی تالفه و نظر او معیار به ملاک باشه، این یه جور حکمی که در حقیقت حکم نیست بلکه تعیین و تشخیص موضوعه که به فقیه واگذار شده، منتها البته به صورت حکم بیان میکنه. میگه من حکم میکنم به این که معامله کردن با دیگران با این دسته از کفار با آمریکا، این موجب تسلط اونها میشه بر مسلمین، بنابراین حرام است و همچی معامله نکنی.
یا برای یه تشخیص میده
نه استثناء که نمیزنه،
نه
استثناء که نمیزنه، این مصداق او رو معین میکنه. میگه که مثلا اینجور، حالا عبارت لن یجعلن بذارید، عبارت مثلا اونی که ازش استفاده کردن، میگن کل ما کان تجارتون یا غیر ذالک من الافعال موجبن لسلطت الکفار علی المسلمین فلا یجوز. این که این موجب تسلط کفار بر مسلمینه، این رو میاد ولی فقیه تشخیص میده، پس حکم جعل نمی کنه. میاد مثل طبیبی که میاد مثلا تشخیص میده که این روزه گرفتن برای مزاج تو ضرر داره. اینجا نظر ولی فقیه به اصطلاح منات میشه که همچی تشخیصی رو میده. مثل همون مثال عرض کنم که استعمال تنباکو، خرید و فروش تنباکو عرض کنم که حرامه، این نه اینکه او حکمی بکنه، یعنی حرمتی جلب بکنه، اون مصداق اون چیزی که در شهر حرام قرار داده شده که چیه؟ ضرر زدن به جامعه اسلامی، جامعه مسلمین رو وابسته کردن، جامعه مسلمین رو استقلالش رو ازش گرفتن، تحت استعمار بیگانگان آوردن، این خب یه چیزی که شارع قرار داده. منتها ولی فقیه میاد چی میکنه؟ ولی فقیه میاد تشخیص میده، میگه اینجا به نظر من مسئله اینجوره، پس ولی فقیه حکم نمیکنه، یعنی حکمی جعل نمیکنه مثل خدا، پیغمبر، امام که بیاد تحریم و تحلیل بکنه، بلکه میاد مصداق حلیت، مصداق و موضوع اون حکم حلال و حرام رو تعیین میکنه. این که میگه حلاله، یعنی همون حلالی رو که خدا قرار داده، این میاد موضوعش رو معین میکنه، یا حرامه، همون چیزی که خدا به طور کلی حرام قرار داده، میاد مصداقش رو معین میکنه، میگه پس این حرامه. چرا؟ برای اینکه مصداقه و موضوع برای اونه. پس ولی فقیه در این طور موارد میبینیم حکمی به اصطلاح جعل نمیکنه، بلکه تشخیص موضوع و مصداق و یا استثناء، گاهی نه موضوع من اول الامر هست، گاهی به طور استثناء ذکر شده. این طور موارد مثلا فرض بفرمایید از طلاق به ید من اخذ الساق، خب طلاق به دست شوهره، حالا اگر آمد و روایتی آیه فرمود که اگر جایی باشد که زندگی کردن این مرد و زن این هرجیه و دشواره، خب و اینجا طلاق به اصطلاح مانعی نداره، خب حالا اینجا اگر بنا باشد مثل در روایات ایلا داشتیم که کسی مردی زنش رو ایلا کرده، یعنی قسم خورده که من نه با تو به اصطلاح چی میشم و نه طلاقت میدم، این رو امام میاد مجبورش میکنه، میاد در فشارش قرار میده که او طلاق بده، با اینکه طلاق دست مرده، ولی اینجا کار امام به اصطلاح میاد اینجا تشخیص میده که این جاییست که این درست نیست که زن مثل معلقه باشه، بلا تکلیف باشه، اینم یه انسانیه، اما موضوعش رو به اصطلاح میاد امام تشخیص میده که این از اون موارده و حکم میکنه به اینکه یجب علیکه که طلاق بدی، ولو اینکه میلم نداشته باشه، ولو اکراه هم داشته باشه. پس بنابراین احکامی را که به اصطلاح امام، بما انه امام که به عنوان حافظ شریعت است، به عنوان حاکم اسلام است، این کارش جعل حرمت و یا جعل حلیت نیست، بلکه مصداق و موضوع یا استثناء، اینها رو موضوع رو تشخیص میده و به تبع اون حکمی که ثابت است برای این موضوع قهرن حکم سرایت میکنه، و اینجا میگیم ولی فقیه پس بنابراین کارش اینه. خب پس این نه اینکه قیاسی باشه، نه اینکه استحسانی باشه، نه اینکه به اصطلاح فقیه ما قائل شده باشیم به این که در ردیف خدا و پیغمبر حکمی جعل کرده، حکم حلیت و حرمتی جعل کرده، نه اینجور. خب این یه مطلب. مطلب دیگری که میبینیم در مورد امام و پیغمبر وجود داشته و اینه که حالا ببینیم این در مورد ولی فقیه هم میتوانه باشه یا نباشه و این آیا در این زمان نیست به عهده کسی، فقط بر عهده پیغمبر و امام بوده یا نه. و اون این مطلبه که خب ما میبینیم که احکامی در اسلام بوده که این احکام رو اساساً با این که شرایط پذیرش زمانی مثلا نسبت به افراد وجود نداشته، ما میبینیم این که پیغمبر اکرم یا اصلا ابلاغ نمیکرده یا اگر ابلاغ میکرده عرض کنم که عملی مثلا یعنی ایجاب عمل نداشته. مثل در روایات دارد راجع به شرب خمر و اینها هیچ در هیچ دینی و شریعتی از شرایع الهی نبوده که شراب حلال باشه، ولی ما میبینیم که در اوایل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و در اوایل اسلام تا مدت ها مسئله اعلام این که شراب حرامه نشده بوده، همینطور که در قرآن هم هست به همین ترتیب انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه بو، این بعدها آمده ابلاغ شده. پس یه حکمی در شریعت هست ولیکن پیغمبر ابلاغ نمی کنه، تأخیر می اندازه. چرا؟ برای اینکه ببینه که مردم حالا ممکنه که این حکم رو زیر پا بذارن و عمل نکنن، میذاره در شرایطی که مردم پذیرش دارن این حکم رو ابلاغ میکنه. حالا مثلا مسئله ای که ما میبینیم در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خب این پیغمبر که فرمود که شما قلم و دوات بیارید که من یه چیزی بنویسم که شما گمراه نشید، این عمل عملی لازمی بود؟ حکم خدا بود؟ ما ینتقون الهوا بود؟ یا نه؟ یا پیغمبر به میل خودش میخواست این کارو بکنه؟ خب این قهرن حکم خدایی بود که مردم رو وظیفه‌شون رو روشن بکنه که اینها بعد از پیغمبر گمراه نشن و امام خودشون بشناسه. هم فهمیدن که پیغمبر میخواد ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بنویسه. وقتی که آمدن اونجا مطرح کردن این مسئله رو در اینجا که نه پیغمبر مثلا حالش خوب نیست، فرض بفرمایید که نعوذ بالله هذیان میگه، و اونجا یه دسته گفتن نه امری که پیغمبر کرده ما باید اطاعت بکنیم، یه دسته گفتن نه حال پیغمبر مساعد نیست، اونجا با هم دعواشون شد، قال مقال کردن. اونجا در تاریخ داره که پیغمبر اکرم فرمود که پاشید برید بلند شید، نمیخوام قلم دواتم نمیخوام، لا یجوز و تنازع اندن نبی. میشه پیغمبر دعوا کردن درست نید. خب حالا پیغمبر اکرم اونجا از نوشتن صرف نظر کرد، با اینکه همین وظیفه الهی رو داشته که بنویسه، ولی در این صورت از این نوشتن این وظیفه الهی خودداری کرد. چرا؟ برای اینکه نگاه کرد دید حالا که مسئله به اینجا منتهی شده که هنوز پیغمبر زنده است، اینها دارن یه همچین مسائلی رو مطرح میکنن، خب دیگه فردا ممکنه کاغذ پیغمبرم زیر پا بذارن. و این بدتر است از این که پیغمبر یه سند کتبی بده و مردم عمل نبکنن. حالا فرمود پس پاشید برید، سلام علیکم. پس پیغمبر اکرم وقتی دید مردم پذیرش ندارن و نوشتن مفسدش زیادتره و امر پیغمبر عرض کنم که زمین میمونه و چه بسا برای مقاصد خودشون، فردا بگن پیغمبر در حالتی این نامه رو نوشت که تب داشت و هذیان میگفت، خب این میدید که نه درست نیست، بنابراین از اون کار صرف نظر کرد. پس بنابراین علی هذا ما میبینیم که پیغمبر اکرم یه حکمی از احکام اسلام رو وقتی میبینه که زمینه نه، مثل خود امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام خب آیا امامت برش واجب بود که بپذیره یا نه؟ واجب نبود بپذیره. امیرالمومنین واجب بود که این مسئولیت رو بپذیره، همونطور که بعد از 25 سال فرمود لولا ان اخذ الله علی العلماء الله یغار رو کذت ظالم ولا سقل الغیت حبل علی غاربا، ولی فرق قبول که دیگه گفت حالا که حجت تمام شده است و وجود ناصر هست و حضور حاضر است قبول میکنه. چرا 25 سال پیش از این بعد از پیغمبر قبول نکرد؟ اومدن هم بعضی ها گفتن که شما قبول بکنید ما چنین میکنیم چنان میکنیم. پیغمبر میفرماید، امیرالمومنین میفرماید که مردم حدیث و عهدن بالاسلام، اگر مسئله اختلافات مطرح بشه اصل اسلام از بین میره. خب میبینه پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام این وظیفه رو انجام نمیده، برای چی؟ برای مصلحت قوی تری که در کار هست. پس ممکنه که تعطیل بکند امام یا پیغمبر اجرای حکمی را در صورتی که یه مصلحت اقوایی به اصطلاح در کار باشه. پس بناهن علاهازا یا مسئله تقیه مثلا، خب میبینیم که امام علیه السلام تقیه میکنه، وضوعی که باید مثلا فرض فرمون که از بالا شسته بشه یا روی پا باید مس بشه، همین وضوع رو میبینید موسی بن جعفر علیه السلام دستور میده به علی ابن یقین که وضوع اینجور نگی، اینجور وضوع بگی، نه که اصلا درست مخالف و ضد همون حکمی که در اسلام هست. در حالت تقیه و برای حفظ جان علی ابن یقین میبینی اون فر رو رها میکنه و اصل رو که مسئله حفظ جانه یا حفظ مذهبه این رو چی میکنه. پس بنابراین میبینی یه حکمی در این رابطه برخلاف حکم اولی و حکم واقعی جعل میکنه امام. پس برای مصلحت قوی تری، حالا برای خطر جانی که برای یه فرد هست یا خطر این که اصلا نظام و عرض کنم که مذهب و مسلک به طور کلی در خطر بیفته، ببینی که نه، امام به خودش چنین حقی میده که حکم اولی رو فعلا مسکوت بذاره و بلکه بر خلاف او حکم دیگری جعل بکنه. این مطلب هست یا نی؟ خب اگر بنا بشه یه همچین مطلبی باشه و مصلحتش هم حفظ نظام باشه و همینطوری که حضرت رضا علیه السلام میفرماید امامت زعامت دین است، نظام مسلمین است، اگر ما الان امروز دیدیم که بخوایم یکی از فروع اسلام رو بخوایم این رو فشار بیاریم و این رو اجرا بکنیم در جامعه، اصل اسلام به خطر میفته، اصل حکومت اسلامی از بین میره. اگر بنا باشه که یه همچی زمینه رو ما احراز کردیم، در چه همچی زمینه بگیم؟ چه بگیم؟ نه، ولی یه فقیه نمیتوانه این حکم رو، حکم اولی اسلام رو تعطیل بکنه. بگیم این حکم اولی اسلام رو نمیدونه جاش یه حکم دیگری بذاره، مثل همون تقیه که وضو رو حالا چپکی بگی، و نتیجهش هم این است که اگر نکند نظام مسلمین به هم میخوره و حکومت اسلامی در مخاطره قرار میگیره. آیا بگیم که این فقط کار پیغمبر است و کار امامه که میدونه یه حکمی رو برای مصلحت نظام و برای مصلحت حکومت اسلامی و برای مصالح مهمتری تعطیل بکنه یا یه استثنایی بهش بزنه یا به طور کلی منقلبش بکنه، این رو فقط دست اختصاص به اونها داره یا نه؟ در زمانی که امام علیه السلام امام زمان در غیبت است و فرض اینه ما نظامی برای اسلام و برای جامعه اسلامی لازم داریم، این نظام در خطر بیفته ولو به قیمت این که یه حکمی از فروع اسلام عرض کنم که عمل بشه، یا این که نه، اگر بنا باشد به این که اصرار بشود و فشار آورده بشه روی این که این حکم از فروع اسلام عملی بشه، این جامعه و نظام اسلامی به خطر میفته، اینجا عقل و نقل و همه چیز شهادت میده به این که نه، یه همچیزی باید بشه. باید در چنین حالی یه فردی باشد قدر متیقنش ولی فقیه، که ولی فقیه حق دارد که در چنین موردی عرض کنم که این فرع اسلامی رو فعلا زمین بذاره و حکمی به اصطلاح برخلاف این جعل بکنه. یعنی که یه قدری واضح‌تر، اگر فرض بفرمایید حالا روی حساب این که مثلا مال کسی رو بگیره، یا فرض بفرمایید یه مالیات اضافه برای مردم اگر قرار، یعنی برای دولت قرار ندن، این نتیجهش این میشه در اثر هجمه و حمله دشمن باعث میشه به این که حکومت اسلامی در خطر میفته و از بین میره. خب حالا اینجا بگیم از غیر خمس، غیر زکات، غیر از اون حقوق مقرره در شهر، غیر از اون بیاد یه مقداری از اموال مردم رو به عنوان مالیات بگیره و برخلاف الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم بگن نه این قسمت از خانه تو باید مثلا در مسیر خیابون بیفته که مورد ضرورت و احتیاج و نیاز مردمه، و یا اینقدر باید مالیات بدی بلا در خطر میفته. خب حالا این رو بگیم که نه همچه حقی نداره، برای این که الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهمه، میگیم که در چنین صورتی که بنا شد نظام به اصطلاح در خطر بیفته، نه چنین حقی رو عقل حکم میکنه به اینکه چنین حقی رو داره. و همین جوری که خود پیغمبر و ائمه علیهم السلام به عنوان حاکم مسلمین، به عنوان حکام مسلمین، به عنوان حفاظ دین، خب این یه چیزایی بوده که از مصالح اسلام و مسلمین بوده، چنین حقی رو داشتن، باید هم الان یه افرادی باشن که چنین حقی رو داشته باشن. اینه ما میگیم الان همون دلیل بر این که ولایت فقیه رو اثبات میکنه به این که افرادی باشن الان باید اینها حق حکومت داشته باشن و اطاعتشون لازم باشه، باید بگیم الان به همون دلیل الان باید همین فرد معین چنین حقی رو هم داشته باشه، چنین حقی رو باید داشته باشه که نه آقای صاحب جن تو حق نداری این رو از قیمت مثلا کیلوی فرض کنی که 10 تومن بیشتر بفروشی. چرا؟ برای این که میبینه اگر این حکم رو جعل نکنه و اگر این کار رو نکنه، این باعث میشه که نظام اسلام به خطر میفته، آبرو و حیثیت اسلام ممکنه به خطر بیفته. در چنین فرضی میگیم که همون دلیلی که الزام میکرد و اثبات میکرد که افرادی باید باشن، این باید یک چنین حقی رو داشته باشه. خب پس بنابراین در چنین مواردی میخوام عرض بکنیم اگر موردی اینجور شد که باعث شد به این که نظام در خطر افتاد، حتی حق جعل حکم هم داره، همونطور که در مورد تقیه امام میان ازش مسئله سوال میکنن که آیا این حلاله یا حرامه، به عنوان تقیه میگه حلاله یا به عنوان تقیه میگه حرامه، خب یه حکمی در اون ظرف و در اون شرایط و در اون چیز جعل میکنه رو حساب چی؟ برای حفظن لدم این شخصی که میخواد عمل بکنه، یا حفظن لدم خودش، یا حفظن لدم کسی که در اونجا هست و میخواد عمل بکنه یا میخواد نقل بکنه، همین مقدار میبینیم که حق چنین جعل چنین حکمی رو داره. حالا اگر بنابشه اینجور شد، پس بنابراین عرض ما اینه که میگیم اگر جایی به این مرحله رسید، جایی به این مرحله رسید که یک چنین خطری تهدید می کند اسلام را و نظام را، در چنین فرضی و در چنین وضعی حق دارد عرض کنم که به همون ملاک احکام تقیه، به همون ملاک می توانه ولی فقیه حکمی را جعل بکنه. این بنابراین عرض کنم که از اختیاراتی که ولی فقیه به اصطلاح داره، یکیش پس بنابراین این جهت شد که می تواند عرض کنم که حکمی جعل بکنه، حالا تارتن به عنوانی که موضوع رو میخواد مشخص بکنه و مصداق رو معین بکنه، تارتن اصل حکم را، برای که بینه اگه این حکم جعل نکنه و مردم رو دعوت نکنه به این حکم عمل بکنید، این اسلام و نظام اسلامی به خطر میفته. میگیم همون مصلحت اقوا و مصلحت مهم، همون مصلحتی که عقل میگه اصل را نباید فدای فرع کرد ولی فرع رو باید فدای اصل کرد، میگیم در صورتی که اصل که اسلام باشه در خطر قرار بگیره، باید فرعهایی را هم میتوان قربانی او کرد و در مقابل جعل کرد چون اصل محفوظ بمونه. منتها یه مطلبی در اینجا هست که این قابل توجه و قابل تنبهه و اون این است که این رو چون اینا یه بحثایی است که الان هم مورد احتیاجه و مورد نیازه و میبینی در قسمت‌ها گاهی خود صحبت میشه، مثلا آیا این کار رو حکومت اسلامی هم میتونه بکنه یا نه شخصا به عهده ولی فقیه؟ یه مطلبی که الان در هیئت دولت که این مسئله مطرح میشه، میگن ما به عنوانی که ما حکومت اسلامی هستیم و دولت اسلامی، اگه جای تشخیص دادیم که این کار به صلاحه، ما میتونیم در اینجا این حکم رو عوض بکنیم و ادله اولیه و احکام اولیه رو تغییر بدیم. آیا درسته این مطلب یا اینکه نه فقط و فقط باید به اجازه ولی فقیه و ولی فقیه باید حکم بکنه؟ این مسئله است. اینجا ما عرضمون اینه که دو جور مطلب، یه وقتی مسئله فقط تشخیص موضوعه که الان مثلا مثل این که طبیب میاد تشخیص میده، فرض بفرمایید که این اگر مردم این جامعه چنین کاری رو، چنین غذایی رو، مثلا فرضن چنین دوایی رو اگر بخورن، این دوا فاسده و مردم جانشون و سلامتشون به خطر میفته. خب این رو ممکنه ولی فقیه به عهده یه طبیبی بذاره، یه پزشکی بذاره، یه آزمایشگاهی بذاره که اون آزمایشگاه، او که همه این وسایل در اختیارش نیم، او خب قهرن چون متخصصه میاد تشخیص میده تو آزمایشگاه روی طبابت، میاد تشخیص میده که این ضرر داره، این سلامت مردم رو به خطر میاندازه. او میاد موضوع رو تشخیص میده و بعد امام و ولی فقیه روی او، روی تشخیص او حکمی صادر میکنه، این عیبی نداره. اما یه وقتی نه، مسئله اینجور نیست، در این حد نیست، بلکه مسئله است که آخر کار هم باید ولی فقیه خودش به اصطلاح اونجا حکمی و قضاوتی داشته باشه. مثل چی؟ مثل این است که فرض بفرمایید که طبیبی، میگیم که اگر بنا شد طبیب آمد تشخیص داد که حالا پای این انسانی که مجروح شده، پای این انسان مجروح رو این رو میتوانه قطع بکنه. چرا؟ برای این که میبینه اگر قطع نکنه، این سلامت این به خطر میفته. خب حالا صرف این مطلب آیا کفایت میکنه یا این که نه، باید این جهتشم، یعنی دو جهت رو، یکی این که این پا عرض کنم که پاییست که به درد این نمیخوره، یه جهت این که با این که به درد این میخوره اگر عمل نشه، فرض کنه که تشخیص داد که به درد نمیخوره و حالا این رو بذاره یا قطع بکنه. خب اینجا اگر جایی شد که دید اگر قطع نکنه سلامت این انسان به خطر میفته، این دو مطلبه. حالا اگر این دو مطلب رو تشخیص داد، بسیار خوب میتونه عمل بکنه. حالا در مورد ولی فقیه هم همینجوره. ولی فقیه یه وقتی میاد، فرض بفرمایید که میگیم اگر دید مصلحتی تشخیص داد، خطری تشخیص داد برای اجرا کردن اون حکم اسلامی، خب یه وقت میاد میگه که این کار رو اگر بکنید مردم بکنن، این به نفع مردم تمام میشه. بسیار خوب، ما میگیم خیلی خوب، شما تشخیص دادی، این کار رو بکن. اما این که اگر این کار رو بکنی
یک مسائل مهمتری اینها از بین نمیره و زمین میمونه، آیا این رو هم باید تشخیص بده یا نباید تشخیص بده؟ میگیم هر دو جهت رو باید تشخیص بده تا بتوانه این حکم اولی رو عوض بکنه و تغییر بده. بنابراین یه مواردی است، مثلا فرض کنید، حالا اگه بخواد یه مثال عینی تر بزنیم، مثلا فرض بفرمایید که واگذار شده است به مجلس شورای اسلامی که شما لایحه احیای اراضی که مثلا این مقدار زمین به مال مالک باشه بقیهشو باید واگذار بکنه، این بگوید که شما تشخیص بدید به این که اگر این هرجی شد و یا این که فرض بفرمایید مثلا ضرری شد، خیلی خوب این رو شما میتونید جعل بکنید. اما حالا اومد اون کسی که میخواد این حکم رو جعل بکنه میاد میچسبه به یه علتی، مثلا میگه اگه این کار نکنیم روستاییان مهاجرت به شهرها میکنن، و این از نظر به اصطلاح ولی فقیه این کافی نیست. خب حالا فرض کنید مهاجرت بکنن، اما یه مهاجرتی بکنن که خطری به اصطلاح اسلام رو تهدید نمیکنه، و یا اینکه مردم به حرج، فرض بفرمایید که مردم به حرج نمیافتن، خب این رو صرف این که او تشخیص داد که این ضرورت داره برای اینکه موجب مهاجرت میشه، ولی مهاجرت چیزی نیست که به نظر ولی فقیه این بتواند حکم اولی اسلام رو تغییر بده. آیا بازم میتونن که این حکم رو اونها جعل بکنن؟ نه، اینجا من میگم باید ولی فقیه خودش تشخیص این معنا رو بده که این حکم، این کلیه مثلا مهاجرت روستاییان، این خودش میتواند یه خطری باشد که برای این که حکم اولی اسلام رو ارسیم که تغییر بده، و الا اگر او چنین تشخیصی را ندهد نمیشه این حکم رو عوض بکنه. حالا باز یه مقداری بیشتر انشاءالله فرد توضیح بده. السلام علیکم.